نام ببرم که در کنارش پژوهشگاه و پژوهشگاه را انداختند.
بله.
و اثراتشون رو شما بعداً میتونید بیاید ببینید در جامعه چقدر بوده در حوزه‌های مختلف، از صنعت، از پزشکی.
پژوهشگاه‌ها اومد به سمت وزارت علوم و وزارت بهداشت، ولی باز دوباره ظاهراً
بله.
آره.
حتی اگه اون اتفاق هم میافتاد، ما الان پژوهشگاه‌هایی داریم که مال سمت وزارت علوم هستن، ساماندهی کردن، ولی همون‌ها هم باز با نگاه دولتی داره فعالیتش انجام میده. نگاه اینه هستش که هنوز هم من دارم باید کمک کنم به این که شما هر کدوم از خدمت شما عرض کنم یافتهای پژوهشی هر سازمانی رو، من چند تا کار برای چند سازمان انجام دادم، نمیخوام اسمشون رو بیارم، شما نگاه کنید همشون در تایید فعالیت‌های همون سازمان بودن در همون دوره. شما اگر نگاه کنید به دولت قبل، پژوهش‌های دولت قبل رو در سازمان دولتی بخونید، میبینید که مؤید حرفای دوستان هست.
آره.
در دولت بعدی مؤید
سیاست زدگیه که
حرفای دوستان بعدی هست.
آره.
در سه پژوهش من یه مطالعاتی داشتم در حوزه فناوری که رشته خودم هست، شبکه‌های اجتماعی، یه نگاه داشتم، سه دوره رو مطالعه کردم.
بله.
هر سه دوره پژوهش‌هاشون مؤید نگاه‌های دولت در همون زمان بوده و خدمت شما منتقد قبل و بعدشون بودن. در دوره بعد این نگاه دولتی نگاه کردن، سیاسی نگاه کردن پژوهش یه آفتی برای دانشگاه و مدرسه
حاکمیتی ها.
بله. و بعد سومین عامل جایگاه بخش خصوصی هست. شما چقدر از بخش خصوصی فرمودید الان؟ آمارهای مشخصی نیست، ولی من چند تا آمارو که جمع زدم میانگینش 9% میشد. بخش خصوصی فعال هستند. اونا هم خداییش فقط به خاطر همین دانش بنیان‌هایی که بیشترین اثرات مفید تولیدات علمی و تولیدات خدمت شما هستن، فناوری در جامعه همینو داشتن.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون.
من سطح خوردو بگم؟
سطح خوردم بفرمایید. بله.
خودمون هستیم. من هیئت علمی.
بله.
به عنوان کسی که دارم خدمت شما مروج بحث پژوهش هستم، اون معلمی که در مدرسه هست و فردی که به عنوان عامل تو جامعه داره زندگی میکنه، چقدر ما نگاهمون به پژوهش مثبت.
بله.
آخرین نگاهمون در همه سطوح، در چه در دانشگاه، چه در مدرسه، چه در من خجیر عادی در زندگی شخصی، پژوهش مرحله آخر.
آیین نامه ارتقا نباشه ممکن اصلا سمت پژوهش هم نریم.
بله.
متشکرم.
همون هم ما دور میزنیم، همون هم همون هم خدمت شما هست که به سوری کاری منجر میشه.
درست.
حالا اگر یه برنامه دیگری باید برسیم به اون که همون چون من
متشکرم. حالا جالب بود اون پژوهشگاه هایم که شما اشاره فرمودین، اون پژوهشگاه هم الان رفتن درگیر آموزش شدن، یه بخشی از بودجهشون رو بردن دانشجو.
حالا چون شما واقعیتش بحث رو یعنی میخوای خیلی خلاصه مطرح کنیم، من نپرداختم که آیا جایگاه پژوهشگاه‌هایی که الان دولت داره و همه‌شون تبدیل شدن به آموزشکده‌ها برای اینکه بودجه خودشون تامین بکنن، برای اینکه دانشجو در سطح تحصیل تکمیلی بگیرن، اونش
برای اینکه یه مقداری بهتر نتیجه بگیریم از این گفتگوی یک ساعتمون در رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی علمی، میخوام یه مقداری کاربردی و توصیه‌ای هم آقای دکتر محمدی اقدم و هم آقای دکتر خسرو پیری که مهمان تلفنی ما هستن. الان داره میگم قانون بودجه داره چکشکاری میشه در مجلس شورای اسلامی. ما توی یکی از این برنامه‌های گذشتمون مطرح شد، خیلی عجیب بود که تو این شرایطی که ما این همه حجمه به سمت ماست، پدافند غیر عامل که باید تقویت بشه و باید بالاخره یه مقداری بتونیم از نخبگانمون، از دانشمندانمون، از مراکز حیاتی و حساس و مهمی که در کشور داریم بالاخره بتونیم دفاع بکنیم. این پدافند غیر عامل نیاز به یک سری هزینه هایی داره بالاخره برای کارهای پژوهشیش و کارهایی که میخواد انجام بده. میدونی تو قانون بودجه هم حتی اینا مثلا ندیده گرفته میشه. یه مقدار توصیه‌ای به نمایندگان محترمی که الان دارن بحث میکنن در حوزه قانون بودجه و قرار تغییراتی بدن، بالاخره نظارتی داشته باشن بر این بودجه و بحث تغییرات هم مطرحه در مجلس شورای اسلامی تو لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده، اگر بفرمایید تشکر می‌کنم.
ببینید واقع قصه اینه که اگه خیلی موردی بخوایم راجع به بودجه صحبت کنیم، باید یک به یکش رو ببینیم کجاها زیاد شده، کم شده، چه اتفاقایی افتاده. من بیشتر از بیرون میخوام صحبت، اصلا فرصت این که همه اینا رو ببینیم نداریم. یکی اینکه خب به هر حال در شرایط تحریم، در شرایط مشکلات مالی کشور، منصفانه‌اش این نیست که، یعنی همه جای دنیا وقتی مشکل پیدا میکنن اول جایی که قطع میشه بود جای پژوهشیه. بنابراین بحث برای حالت تحریم یه بحثه، در حالت عادی بحث دیگه است.
در کشورهای توسعه یافته به نظر میرسه که اینجوری نباشه که بخوان اونا، چون بالاخره
ما مشکلی که
حوزه پژوهش میده که بخوان حذف بکنن.
ما مشکلی که داریم اینه که
مثلا شما فرض کنید مثلا ما الان در اتفاقی که در یونان افتاده، اتفاقی در این کشورهایی که حالا دچار بحران‌های اقتصادی شدن، به نظر میرسه که اونا یه مقداری هزینه‌های جاریشون رو کم کردن، یه مقداری صرفه‌جویی این شکلی کردن تا بخوان بنیادی و کارهای پژوهشی و اساسی شروع کنن هست بکنن.
حالا بخوام خیلی بحث بودجه کنیم، من بعدم نمیاد چند ساعت راجع به بودجه صحبت کنیم، خیلی حرف هست. بالاخره شما تا دلت بخواد یه عده‌ای، اتفاقا خوبه این چند ساله تو فضای مجازی بحث میشه آقا فلان مجموعه بودجه 100% اضافه شد، چرا غیره، اینا نکات خوبی است به نظرم. ولی به هر حال اگر سر جمع بخوایم بحث بکنیم، من احساسم اینه که یک، به هر حال اونقدری که نماینده های مجلس و دولت می توانند، خب به هر حال باید حمایت بکنند. منتها دو سه تا نکته اینجا هست، من نمیدونم چقدر می تونن.
بله.
ولی باید این حمایت انجام بشه. ولی دو سه تا نکته کنارش هست. یکی این که مطالعه جدی باید بشه که اصلا شما همین بودجه اندک رو مصرف میکنید چه اتفاقی میفته. یعنی در مقام عمل آخر سال، آخر دو سال، آخر پنج سال مطالعه کنید ببینید آقا مثلا یه زمانی در زمان یه دولتی قرار بود که این اسمال اند میدیوم بیزینس رو را بندازن، در واقع این بیزینس های کوچیک و متوسط رو بندازن که در واقع یه الگوی خوب برای کشورهای در حال توسعه است. ولی خب بودجه‌هاش یه جای عجیب غریب سر در آورد. یعنی بودجه درست بود، ایده درست بود، انگیزه درست بود، همه چی درست دیده شده بود، ولی آخرش یه اتفاقای دیگه افتاد.
بله.
بنابراین این خیلی نیاز داره که در واقع آقایون
اتفاق خوبم افتاد امسال، این تفریق بودجه 98 رو خب بالاخره همیشه با تأخیر می اومد، چند هفته زودتر هم اومده و میتونه مجلس
خب
استفاده
خدا خیرشون بده، خدا خیرشون بده. این خیلی مهمه، یعنی شما باید ببینید که در واقع پولی هم که اختصاص دادید چه اتفاقی افتاد، قرار بود با این پول چه بشود، چه شد. نکته های دیگه ای که میگم، حالا محدودیت هاست دیگه. مثلا شما فرض کنید که اگر بحثتون بحث صنعت و تولید و چه میدونم این حرفا باشه، خب محدودیت دولت باید کاملا با شرط و شروط باشه. یعنی شما نمیتونید چک سفید امضا بدی دست خودروسازی که آقا تو شما تا 150 سال آینده مورد حمایت منید.
آره.
اگر بخواهید علل قاعده باید جوری طراحی کنید که بعد از یه زمانی بتونید اینا رو مدیریت کنید و یواش یواش این رو بعد از اینکه کمک کردید بیاید قرارش بدید در بدن. یه نکته دیگه‌ای که به نظر من آقایون باید دقت بکنن اینه که ما در چه جاهایی مزیت نسبی داریم.
بله.
میدونید طبیعی است کشور ما با منابع محدود مالی نمیتونه همه کار بکنه. بله. بنابراین شناسایی جاهایی که
نسبی.
بله این خیلی مهمه. من یه مثال کوچولو میزنم، ساعت‌ها میشه راجعش حرف زد، ولی فقط در یه جمله میگم.
بله.
ببینید از هر کشور، از یکی از آدمای خیلی مطرح در اقتصاد سنگاپور سوال کردم آقا شما چجوری اینجوری شدین؟ یه نگاه من کرد گفت که گشنگی، این جملهش.
خب
بعد به مدیرش هم زیر دستش بود گفت که فلانی درست میگم؟ گفت آره. گفت ما دهه 70 میلادی گشنه بودیم.
آره.
بابا چیکار کردیم؟ گفت چی، مزیت های نسبی مون رو
شناختیم.
روش سرموزه.
متشکرم.
حالا خیلی ساده من فقط یک کلمه میگم.
بله.
اون نمیرسیم زیاد حرف بزنیم. ایران اگه از هر آدمی بپرسیم مزیت نسبیش چیه میگه نفت.
آره.
و شما اگر تمام دانشگاه‌های صنعتی کشور رو جارو بکنی،
بله،
دانشکده‌های نفت جز ضعیف‌ترین دانشگاه‌هان. نه الان، یه موقعی که اصلا نداشتیم. یه موقعی که اصلا نداشتیم.
یعنی بودجه پژوهش هم که باید میرفت به این سمت.
حالا بالاخره دیگه، حالا بالاخره دیگه میگه شما یه سری شما
کردی؟
یه سری قواعد خواستید، من قواعد دارم میگم.
شرکت پشتیبانی کالا رو تقویت کنه.
آره من شما دقیقاً شما قاعده خواستید، من قاعده گفتم.
متشکرم آقای دکتر. ما خدمت آقای دکتر پیری هم هستیم، ببخشید لطفاً. آقای دکتر پیری ببخشید، یه مقداری ما بحثمون داخل استودیو طولانی شد. خدمت جناب عالی هستیم، میخوایم کاربردی بفرمایید که چه اتفاقی بیفته که انشالله حداقل در سال 1400 یه مقداری بحث پژوهشمون کیفیتر و نظاممندتر باشه انشالله.
من که استفاده کردم از فرمایش دوستان، شاید این نکته که به عنوان یک پیشنهاد اولیه بشه تو این قضیه داد، رایز برداشت بنده سالهای طولانی که تو دانشگاه و بالاخره در حوزه پژوهشی درگیر بودیم عنوان یک تنمی و به شکلهای اجرایی، واقعیت قضیه اینه که ما خب مثال باید مثال بدیم تا بتونیم ارزمون رو مطرح کنیم.
آره، آره، خوبه.
شما کره جنوبی تحولات 4%، یعنی حتی از آمریکا و سایر کشورهای اروپایی هم جلو تو این قضیه. خب بخشش حداقل 2% مال خود دولته.
یه بار دیگه آید دکتر صداتون قطع شد یه لحظه، فرمودین کره جنوبی
یه ذره بلندتر. 4% برای تحقیقات در نظر گرفته که شما فرمودین،
بله،
نصفش تقریبا دولتیش میشه،
2%ش دولتیه. بله
خب چگونه عمل کرده؟ اومده یک ساختار ایجاد کرده. ما این مثلا مشکل دوستان هم فرمودن این مشکل ساختاری هم دارن، یعنی شما خیلی تشدد و آرا و مراکز مختلف هستن، اونا اومدن یه جایی به عنوان مرکز اصلی سیاست‌گذاری تحقیقات کشور ایجاد کردن، اون شد اون هد قضیه و از اونجا به دانشگاهاشون به بخش خصوصی
مشابه همین مرکز سیاست‌گذاری علمی که ما داریم دیگه.
بله حالا عرض میکنم چون من اونجا آشنایی دارم، دوستان در خدمت دوستان آقای دکتر احمدی اونجا تشریف داشتن، یه برنامه‌ای داشتن تو وزارتخونه که این سطحش باید بالاتر از حتی وزارت بره، مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری.
بله
الان بخشی از وزارت علومه، بنابراین نمیتونه.
خب نه ما نهاد بالادستی داریم آقای دکتر دیگه، شورای انقلاب فرهنگی هست مثلا، قراره که کاری
اون سیاست‌گذاری عملیاتی یک مرکزی که بتونه مدیریت
بتونه. یعنی شما تفاوت قائل میشه بین سیاست‌گذاری راهبردی که در شورای انقلاب فرهنگی انجام میشه با سیاست‌گذاری عملیاتی که باید در مجموعه یک دیگه
انجام بشه. بخش از سیاست‌های کلان تعیین میکنه. خب شورای انقلاب فرهنگی، شورای عج و حالا شورای دو سه تا شورای دیگه هم کنارش هست. خب اینا ولی اینکه بیاد جمع بشه در یک باکسی به نام اونا به اسم انستیتو گذاشتن، یه انستیتوی تحقیقات برنامه‌ریزی که میکنن
در کره جنوبی.
در کره جنوبی بله، چون من درگیری مستقیمش بودم تو این
آره.
واقعا و از اینجا دیگه تحقیقات و یعنی همه بوچه‌های تحقیقاتی اونجا تصمیم میگیرن
آره.
به کجا داده بشه. ما اینو نداریم، ما شما بوچه‌های تحقیق دوستان فهمیدن یه بخشش میره برای دانشگاه، خیلی اندکش، یه بخش زیادش بین وزارتخونه توزیع میشه اجرایی که اونها دوستان اشاره فهمیدن چگونه هزینه میشه متاسفانه. بنابراین بهترین کاری که من پیشنهادم اینه ارتقاء جایگاه مرکز سیاست علمی کشور، تحقیقات سیاست علمی کشور،
ارتقاء جایگاهش به مثلا توزیع مهارت علمی بره.
نه 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 نه، یعنی مستنجی نظر ریاست جمهوری، یعنی
خب همون دیگه معاملت علمی دیگه میشه ریاست جمهوری دیگه، میشه معامل رئیس جمهور.
ببین معاملت علمی یک کارکرده دیگه براش ترشه، من یه مقداری با این قضیه مشکل دارم، یعنی اعتراض میکنم بخش از وظایف وزارت علوم داره ازش کنده میشه، این در اونور میره. ولی از زمینی که یک مرکزی که مستقیما کامورا اگر در نظیر نظر معاملت
موقعیت بالاتری بتونه این سیاست
بالاتر، بله یه بالاتر که بتونه مدیریت کنه وزارت بهداشت و وزارت علوم و سایر وزارتخونه‌ای که زیر نظرش هستن. و این بودجه پژوهشی ما بودجه داریم واقعیتش، اینکه بودجه نداریم من یه مثال خدمت شما عرض میکنم، یه بخشی از بودجه کلان سال گذشته نزدیک حدود 800 میلیارد تومان برای یک شرکتی که حتی دانش بنیان هم نبود تو تالاب انزلی میخواد هزینه بشه.
بله.
تو خوشبختانه دانشگاه شهید بشیم پرشمون محیطی برخورد کرد به قضیه متوقف شد. ببین پول زیاده تو کشور، با همه این گرفتاریامون پول زیاده ولی توزیع
درست هزینه نمیشه. بله.
من عرضم اینه که این مرکز حالا چون شما فرمودین خلاصه این مرکز ایجاد بشه کارکرداش میشه تعریف کرد، مدل های مختلف.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون، لطف کردین آقای دکتر، استفاده کردیم از نظراتتون، ان شاءالله در برنامه‌های بعدی هم مزاحمتون بشیم. خیلی ممنون، متشکرم. برمیگردیم استودیو، خدمت عزیزان هستیم، هر کدوم در حد یکی دو دقیقه بیشتر ما فرصت نداریم. آقای دکتر خودی خدمتتون هست،
سلامت بشید. من همین سوال شما رو که چی جوری اگر دوستان ما تو مجلس دارن کار میکنند میخوان برنامه‌ریزی
بله.
کنند، در بودجه نویسی ما یه روی حاکم داریم، یه خود عملیات بودجه هست. من خواهشم از دوستان مجلس این هستش که در روی حاکم حتما تاکید کنن بر حفظ جایگاه پژوهش
بله.
به عنوان یک امر سرمایه‌گذاری. نکته دوم من خواهشم از دوستان اینه که نگاه سیاسی و جناحیشون رو که یک آفتی هست تو کار پژوهش بذارن کنار. پژوهش
نگاه
با نگاه سیاسی امکان پذیر نیست، دو تا امر جدا از هم هستند.
بله.
توی بدنه تو بحث بودجه نویسی حتما به نیازهای جامعه توجه کنن، نیازی که الان سال 1400 داریم به واقع بسیار متفاوت از سال 1385
مقتضیات زمان
حتماً تو هدفمندی بودجه سازیشون به این نیازها که آقای دکتر فرمودن مزیت نسبی حتما توجه کنن،
ان شاء الله منعکس بشه در سایت رادیو گفتگو و استفاده کنن نمایندگانم
و به بحث آمایش سرزمینی که بر اساس همین طراحی شده.
آره.
توی بحث‌های بودجه نویسی حتما از ظرفیت‌های نخبگان پژوهشی استفاده کنن، واقعا در حوزه‌های مختلف نخبگان پژوهشی هستن که سال‌ها کار کردن، میتونن کمک دست کمک حال دوستان بودجه نویس ما امسال باشه.
چهار تا نکته خوب فرمودین آقای دکتر. تو بحث روح حاکم فرمودین حفظ جایگاه پژوهش و اهمیتش و
ریکارد سیاسی.
ریکارد سیاسی نداشته باشیم. در حوزه عملیاتی و اقدامیش هم به نیاز جامعه توجه بشه و ظرفیت
هدفمندسازی استفاده از ظرفیت.
متشکرم آقای دکتر. نکته مهمی بود استفاده کرده. نکته دیگه هم دارین؟ مختصر.
بعد خدمت شما عرض کنم روی بحث بودجه ریزی نظارت کامل داشته باشند. این یکی از بحث‌ها هست. دولت خودش هم ناظره، هم مجری انجام میده، هم خودش باز دوباره بودجه رو تخصیص میده. به همین دلیل خیلی وقتا بودجه های پژوهشی واقعا فرم تخصیصشون پژوهشیه.
لایه زیریش کار دیگه اتفاق افتاده. تحقیقات مجلس به وظیفه خودش عمل بکنه، واقعا جدی باشن، به نظر میسه این نظارت رو میتونن اونا اعمال کنن.
آخرین
سوال و استیضاح اونم
آخرین بحث تسهیلگری هست برای خود محقق.
تسهیلگری برای محقق،
یک بوروکراسی خیلی پیچیده‌ای برای محقق یا پژوهشگر ما تو فاز پژوهشی داریم که خودش یک فلسفه خیلی طولانی است که ان شاء الله این رو هم حتما بهش توجه کنیم.
جناب دکتر اقدم در حد
بله این من حالا اصل مطلب تو بحث قبلی گفتم، این آخرین نکته ایشون خیلی مهمه. ببینید سیستم باید بدونه که استاد دانشگاه استاد دانشگاه است.
بله
الزام نداره قوانین تامین اجتماعی یاد بگیره، قوانین مالیات یاد بگیره. مواردی میشنویم یهو مثلا 15 سال بعد یقه استادو میگیرن که تو در فلان قرارداد فلان مبلغو ندادی. اینا نکات بسیار
استاد بسیار... یا هیئت مدیر گروه و اینها.
آره قرارداد بسته مثلا. الان خود این قصه این که ما چجوری حالا این پولو برداریم بیاریم داخل دانشگاه از اون خودش داستان داره. خیلی پیچیدگی‌های زیادی داره. یه نکتهش اینه که سیستم باید این رو متوجه بشه که استاد دانشگاه قرار نیست بره تامین اجتماعی یاد بگیره، نمیدونم مالیات یاد بگیره.
خب اون باید مدیر گروه و معاملات
احسنت
معاملات پژوهشی و اینها بالاخره تصرف
داشته باشه. ولی سیستم مالیاتی و تامین اجتماعی کشور آدم میشناسه. یعنی شما رو به عنوان استاد دانشگاه ممنوع الخروج میکنه. در جمله دو تا مورد اینجوری که اتفاق میفته. مورد سومم استاد میگه خب من چرا این کارو بکنم، میشم معادله
از نظر میشه در حوزه مجلس میشه استفاده کرد.
نه قطعاً
تغییر اون قوانینی که مرتبط
هستن. دلیلش اینه که اصلا مکانیزم هزینه کرد باید تغییر کنه.
متشکرم.
الگو داره در همه جای دنیا، الگو داره، بخوان میتونن الگوشو.
خیلی ممنون. تشکر میکنم از اساتید عزیزی که این گفتگوی علمی رو با ما بودن. جناب دکتر یوسف خجیر معاون محترم پژوهشی دانشگاه سوره، جناب دکتر محمد محمدی اقدم عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و مدیر کل سابق پژوهش این دانشگاه. مهمان تلفنی عزیز دیگری داشتیم، جناب دکتر خسرو پیری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. موضوع گفتگوی ما پژوهش در اسناد بالادستی بود و بایدها و نبایدها و چالش‌هایی که ما تو این حوزه داریم. نکات خیلی خوبی مطرح شد و استفاده کردیم از نظرات عزیزان. بنده حمید یزدانیان مشاور رئیس دانشگاه فنی‌حرفه‌ای کشور و جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه هم در خدمتتون بودیم. با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شماره روابط عمومی 162 در خدمتتون هستیم. اپلیکیشن ایران صدا را هم میتونید نصب کنید و همه این گفتگو را از ابتدا تا انتها گوش کنید و حتما نظراتتون رو و انتقاداتتون و پیشنهاداتتون رو برای ما مطرح بفرمایید که انشالله در جهت کیفی‌تر کردن این برنامه‌ها گام برداریم. همه اساتید حاضر در استودیو، استاد محترم تلفنی که در خدمتشون بودیم و شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار. Thank you.
گفتگوی علمی رو با هم شنیدیم عزیزان شنونده در خصوص وضعیت پژوهش در اسناد بالارستی. شب سوگواری زهرای مرضیه، صدیقه طاهره، زهرای اطهر سلام الله علیها است. این سوگ بزرگ رو به شما شنوندگان ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در کنار شما بزرگواران بودیم و به پایان این بخش نزدیک میشیم. سلامتی برای شما بزرگواران آرزو دارم. انشالله در پناه حق باشید. به اتفاق همکارانم از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم و دعوت میکنم با بخش بعدی همراه بشید.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی به پایان به شما هموطنان عزیز جان، به شما اهالی سرزمین عشق و ایمان، امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. قبل از هر چیز فرارسیدن سال روز شهادت ام ابیها بانوی دو عالم، دخت گرامی رسول گرامی خدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما عاشقان آل رسول تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری های قریبانه و عاشقانه و خازانه شما عزیزان در این روزها و شبها مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه و در حق ما هم دعای خیر کرده باشید. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم و خواهیم بود انشاءالله تا ساعت 6 بامداد فردا با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو، و امیدواریم که شما خوبان هم فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال داشته باشید. دوستان، رادیو گفتگو و استخراج آرشیوی 40 ساله، پخش مناظرات علامه مصباح یزدی با نمایندگان حزب توده و جریانهای الحادی مارکسیستی که در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی ضبط و از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد که قراره در برنامه بحث آزاد رادیو گفتگو طی چند شب تقدیم شما عزیزان بشه. پخش مناظرات حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریانهای الحادی مارکسیستی، عبدالکریم سروش با احسان تبری نماینده حزب توده و فرخ نگهدار نماینده و عضو شورای مرکزی سازمان فدایان خلق اکثریت، در برنامه‌ای به نام بحث آزاد از رادیو گفتگو برای اولین بار به منظور آشنایی شما شنوندگان محترم با برخی از مکاتب مختلف فکری و همچنین تمجید از مجاهدت‌ها و مقام و مرتبه عالی علامه مصباح یزدی تقدیمتون خواهد شد. موضوع اصلی این مناظرات مقایسه جهانبینی مادی و الهی است. چالشی شنیداری در بحث آزاد و مقایسه دیدگاه‌های دو نماینده جریان‌های الحادی و مارکسیستی. موضوعاتی چون تضاد، دیالکتیک، اصل تأثیر و تأثر، مسئله حرکت، رابطه حرکت و تضاد، عامیت و علت حرکت، نفی در نفی، گذار از کمیت به کیفیت. برنامه بحث آزاد بازپخشی از 40 سال از این مناظرات در 7 نشست چالشی در رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان میشه. در پی درگذشت حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی و تکریم مقام و مجاهدت علمی ایشان و آشنایی بیشتر شما عزیزان با دیدگاه‌های آن فیلسوف برجسته و همچنین درک بهتر منطق و استدلال قوی و استوار و محکم اسلام در برابر جریان‌ها و عقاید الحادی و مادی و در نهایت رسیدن به شناخت و درک عمیق و بنیادین از گفتمان و مکتب انقلاب اسلامی، شما بدون جرح و تعدیل برنامه بحث آزاد رو در 7 شب متوالی از رادیو گفتگو میشنوید که امشب هم انشاءالله بخش 4 اون تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شاید بپرسید دلیل اهمیت پخش این مناظرات پس از 40 سال چی هستش و چه دلیلی محکمتر از این که احسان تبری نماینده حزب توده که روزگاری به عنوان بزرگترین نظریه پرداز مکتب مارکسیسم در ایران شناخته می شد، سالها پس از مناظره کتاب کجراه را می نویسه و در اون به صراحت به باطل بودن نظریه های مارکسیستی و مادی اعتراف می کنه. برنامه بحث آزاد ویژه پخش مناظرات مرحوم حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریان‌های الحادی مارکسیستی از 4 شنبه 24 دیماه به مدت 7 شب و در 120 دقیقه از ساعت 22 به روی آنتن شبکه رادیویی گفتگو میره که امشب البته این رو هم بایستی به شما عنوان بکنیم که این برنامه به دلیل مشکلات فنی که برای پخش اون ما گریبانگیرش بودیم این برنامه 1 ساعت است. بیان چند نکته در خصوص پخش این برنامه برای شما لازم و ضروری